بسم الله الرحمن الرحيم. در باب محبت به مبحثی رسیدیم که اصنافی و طبقاتی و گروه‌های خاص در میان عموم جامعه مورد ترغیب بیشتری قرار گرفتن در محبت و حب نسبت به اونها، علاوه بر اون اطلاقات و عموماتی که وجود داشت در عموم مسلمان، حالا یا به طور خاص در عموم مؤمنان، گروه ها و طبقات خاصی به طور ویژه محل تأکید بودند که نوع تأکید و حکم و اینها را هم قبلا توضیح دادیم که در از همین صفحه 137 همین کتاب المحبه فی الکتاب و السنه عنوانی خورده من تستحب و محبتو، و چند گروه را عرض کردیم تا رسیدیم به گروه پنجم ششم که مورد تأکید خاص بود، فقرا و نیازمندان بود که مورد تأکید خاص قرار گرفته بود در محبت و طبعا ابراز محبت. تا مواردی هم هست که حالا ابراز محبت فقط آمده، اونا رو حالا ما خیلی متعرض نشدیم، ولی اونهایی که محبت آمده اونا رو ذکر کردیم. چند مورد دیگر هم در ادامه اون موارد خاصه که تأکید ویژه انجام شده اشاره وار و با سرعت انشاءالله عرض میکنیم. یکی از اون مواردی که در روایات آمده و بعضی روایات معتبرم داره محبت النساء یا حب النساء. اینجا الان در این کتاب صفحه 143 به روایاتی اشاره کرده که در باب حب النساء آمده، که این روایات در کتب مختلف هم هست، از جمله حالا این روایتی که الان من این رو از کافی نقل میکنم، در کتاب کافی همین جلد پنجم کتاب النکاح یه بابی داره اصلا باب و حب النساء، در وسائل هم این باب وجود داره. این روایت اینطور هست که علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر عن اسحاق ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام من اخلاق الانبیاء صلی الله علیهم حب النساء، من اخلاق الانبیا حب النساء. این روایت معتبرم هست، هم به دلیل اینکه ابراهیم بن هاشم را ما توثیق کردیم، و علاوه بر اون اگر قاعده تعویض سند را حتی در کافی اونها قائل باشیم، اینجا از باب تعویض سند هم قابل تصحیح و تأیید بیشتره. این حالا یک روایت معتبره که از کافیه، اینجا هم به نظرم این روایت هم را نقل کرده. بله بله اینجا هم این روایت نقل شده. علاوه بر این حالا به عنوان تأیید روایات دیگر هم داره، یعنی در حد استفاده است و عام و خاصم فکر کنم دارن. روایت اول کلم ازداد العبد ایمانن ازداد حبن للنساء، این تعبیر خیلی بلندی است. کلم ازداد العبد ایمانن ازداد حبن للنساء، این حب النساء را تابعی از ایمان میدونه و هرچه در ایمان پیش رود حبن للنساء او بیشتر میشه. روایت دیگری که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده، این روایت هم در کافیه، حالا شاید سند این یکیش معتبر نباشه، داره که امام صادق فرمودن العبد کلم از داد لنساء حبن از داد فل ایمان فضلا، که این روایت احتمالاً یک سندش تمام نباشه، حالا میخواید باز مراجعه کنیم ببینیم سندش چجوریست، جنن بشتیم.
باز اینجا زیادی در جمعان تابعی از محبت
نیم. بله، این بکس که الان یک توضیحی هم باید بدیم راجبون. بله، اون در اون روایت قبلی داشت که کلم ازداد العبد و ایمانن ازداد حبن لنسا، هرچی ایمان افزون شود حب نسا بیشتر میشه. در اینجا به عکس اون داره که کلم ازداد لنسا حبن ازداد فل ایمان فضلا. دو تا رو که با هم ببینیم در واقع رابطه متقابل اینها را میشه ازش استفاده کرد. این خب یه روایت دیگه که حالا ظاهر است سند این یکی تام نیست، منتها نیازی خیلی نداریم. باز روایت دیگری که از مستطرفات سرائر نقش شده، کل اینجا یه بحث دیگری رو باز کرده، کل منشتد لنا حبن اشتد لنساء حبا. اینجا حب ائمه را با حب نساء یک تسویه‌ای و ارتباطی بینشون برقرار شده، که البته باز سندش تام نیست. خب این یک مورد دیگری است که در آن به استحباب حب النساء اشاره شده. در این خصوص البته مستحضر باشید که در نقطه مقابل هم روایاتی داریم که مذمت میکنه و حب النساء را به عنوان یکی از مظاهر حب دنیا مورد مذمت قرار میده. زین للناس حب و شهوات. بله، حالا روایات اون آیم را عرض میکنم. بله، این روایات مثلا در کافیه همون کتاب ایمان و کفر، بابون فی اصول الکفر و ارکانه، روایت اول که حالا از سند اشکال نیست داره که امام صادق فرمودن از رسول خدا که ایشون فرمودن ان اول ما اوصی الله عز و جل بهی ستون، حب الدنیا و حب الریاسه و حب الطعام و حب النوم و حب الراحه و حب النساء. این یک روایتی که در کافی هم هست. چند روایت در کافیه که این محبت های رهزن انسان و مایه سقوط انسان را که برمیشماره، یکیش هم حب النساء برمیشماره. در کافی چند روایت در همون باب، در ابواب اصول، در همون کتاب ایمان و کفر، در اون باب اصول کفر آمده، 3-4 روایت در اونجا آمده که حب النساء را از اموری که موجب سقوط انسان میشه قرار داده. در غیر کافی هم باز روایات متعددی داریم، بعضی اون روایات هم طبعا معتبره. خب حالا نمیخوایم خیلی وارد تفاصیل بحث بشیم، اما چند مطلب را اینجا با عنایت به این دو طائفه روایاتی که وجود داره باید عرض بکنیم. اولا در خصوص این روایاتی که در استحباب و ترغیب حب النساء آمده چند نکته رو بگیم. یکی این که روایات علاوه بر این که در بینشون برخی سندهای معتبر بود، از استفاضه هم برخورداره و تقریبا نوعی اطمینان به این وجود داره. البته حالا طبق اون چی که اینجا آمده از عامه خیلی چیزی نیست، بیشتر همین روایات خاصه است. حالا باز جای یک تفحص بیشتری هم هست. اون چی که الان ما اینجا میبینیم بیشتر از خاصه است، این روایات حب و نسا. این اولا سند و این شکلی که عرض کردم با توجه داشت، ثانیاً این که طبعا از این روایات بیش از استحباب و حد اکثر استحباب مؤکد استفاده نمیشه، مگر این که کسی بگوید که حب النساء مساوق و مساوی با ایمان قرار داده شده، برای این که میگه درجات ایمان هرچه افزون شود این هم افزون میشود، معلوم میشه این از علائم مثلا ایمان است و درجات نازله ایمان واجبه، درجات راقیش مستحبه. و اگر از این روایات استفاده بکنیم تساوی این حب النساء با ایمان، آنگاه باید بگیم که در همه مراتب این مساوی هست و چون در برخی از مراتب ایمان دیگه واجبه، پس اون هم مثلا در مراتب نازلش میشه واجب. اینم یک نکته. نکته دیگر هم این که همونطور که در دو روایت ملاحظه کردید دو تعبیر وجود داره، یکی این که ازداد الایمان، کلم ازداد الایمان ازداد حبن للنساء، و به عکسش هم آمده کلم ازداد حبن للنساء ازداد فل ایمان فضلا. این هم از باب این هست که در بسیاری از این اوصاف و ویژگی های خوب و ممدوح رابطه اینا با اون ایمان رابطه متقابله، هم برآمده از ایمانند هم سازنده و تقویت کننده ایمانه. این قبیل تعبیر جاهای مختلف هست، اینجا هم آمده. و این دو روایت رو کنار هم بگذاریم همون مضمون رو به دست میاره، رابطه متقابل ایمان و این ویژگی، همانطور که این رابطه متقابل گاهی بین ایمان و اعمال جوارحی است، اینجا هم بین ایمان و اعمال و یک عمل جوانحی این رابطه متقابل هست. نکته دیگر هم این که علاوه بر بحث کلی ایمان، در روایتی که سند البته تام نیست یک تساوی برقرار شده بین حب اهل بیت و حب النساء. اینا نکاتی است که در این طرف وجود داره. در طرف مقابل همونطور که ملاحظه کردید هم مجموعی از روایات هست در اون کتاب ایمان و کفر که حب النساء را در کنار چند محبت دیگر دنیوی از عوامل سقوط انسان و انحراف انسان معرفی شده، و علاوه بر اینها و مبدأ اینها البته اون آیه شریفه است که آیه 14 سوره آل عمران است که زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره و ظاهرن و ذهب و الفضه. آخر آیه هم حالا من و الخیل المصومه تا آخر آیه همین تمامه،
و الانعام و الحرس ظالم من و
و الله انده. این در اون آیه شریف هم آمده. حالا راجع به اون آیه هم به نحوی جزء همین هاست که میگه اینا جزء متاع دنیاست، دنیا میتونه انسان موجب رهزنی بشه. خب
کسی دور مر امین اتیه و بنیه و اون
خب
اونم
حالا اون
احوالات قیامت،
بله مربوط احوال قیامت، حالا شاید با این بحث اینجا شاید خیلی ارتباط نباشه، نمیدونم چجوری شما ارتباط برقرار میکنید.
این که فرد خودش رو از اینا میکنه.
بله بله، ارتباطش بحث اینجا خیلی شاید چیز واضحی نباشه. حالا عرض شود که در اون روایه این هم میخواد، این تعارضیه که به ظاهر بین این دو طایفه برقرار میشه. البته این طایفه دوم ظهورش نوعی حرمت دیگه، یعنی یه حبی که رهزنه است، لااقل مراتبی از اون دیگه حرامه، حبی که انسان رو ساقط میکنه مقصوده. و بعضی روایاتش هم داره که اول ما اسی الله بهی مثلا، اینا مبدأ اسیانند که میشه حرام. این طرف البته استحباب بود، منتها این تعارض همچنان برقراره دیگه، اگر تعارض بدوی، برای اینکه همونطور که وجوب و حرمت تعارض داره، استحباب و حرمت هم تعارض داره. این بگه خوبه، اون بگه که حرامه، یا حتی اگر بگه مکروه هم هست، باز نوعی تعارضه. بنابراین یه تعارض اینجوری هم اینجا وجود داره. حالا برگرد، بله،
در حرمت این خوب مثل اون وقت که لوکان و لوکان آبا و کن احب، اونجا احب بودن رو فرمودید تا زمانی که بروز نداشته باشد یک کسی هم خوب دار این رو، ولی فیل بشه باشد.
خب نه، خب نه، جا به جا فرق میکنه، اونجا یه قد نه
داشته باشد ولی وظیفش انجام بود.
نه اون اینجا این اینا فرق میکنه با اون، اونجا یه قرائنی بود که همون رو بیشتر افاده نمیکرد، ولی اینجا فراتر از اونه. میگه این محبت مذمومه و لااقل حالا مکروهه دیگه، لااقل مکروهه دیگه، بازم این با محبوبیت و این که نشانه ایمانه بازم تعارض داره دیگه. بله، حالا ممکنه کسی بگه که این امر به عنوان امر درونی حکم الزامی نداره، ممکنه کسی اینو ادعا کنه، ولی بازم یک تعارضی در اینجا مشهوده. حالا برگردیم یه نکته تکمیلی راجبون روایات اول بگیم تا برسیم ببینیم که این حبها با هم چه نسبتی داره. اون روایت طایفه اول که حب و نسا هست، از یک منظر دو احتمال داره. یکی این که مقصود همونی باشه که در مثلا آیه شریفه هست یا در اینها، که ببخشید، یکی این که منظور اینا نباشه. اول ترتیب احتمالات رو برعکس کنم، احتمال اول در اون روایات طایفه اولا این است که بگیم حب النساء یعنی این صنف، این طبقه، این گروه، با قطع نظر از اون تمتعات و مسائل ثانوی، و بگیم این روایات در واقع میخواد بگه که مقابل اون نگاه جاهلی که زن را ناچیز می شمرد و ارزشی براش قائل نبود، میگه برای انسان مؤمن، برای زنم ارزش قائله. من عمل منکم من ذکرن و انثا، اون نگاهش اینه، یعنی میگه زنم مثل مرده، یعنی مراتب کمال رو میتونه طی بکنه و ارزش انسانی در او وجود داره. و اینجور نیست که یک نگاه شر و شر مطلق و شر به او داشته باشه. این حب النساء یعنی در واقع علاقه انسانی، علاقه‌ای که به هر مؤمنی داره نسبت به او هم داره. این حب النساء اینجوریه. این یک احتماله که ممکنه کسی در اینجا مطرح بود. احتمال دوم اینه که نه، حب النساء از حیث اون رابطه ایست که شخص به لحاظ تمتعات با او برقرار میکنه، و حب النساء یعنی علاقه ای که داره به زن از حیث عوات زن، در واقع یعنی همسر، نه مطلق صنف. حب النساء یعنی زنهایی که در شکل زوجه با او رابطه برقرار میکنه، در فضای خانواده. حالا این شامل محارم و دیگران هم شاد نشه، این فقط ازواج را میگیره و کنیز را، اونایی که رابطه جنسی با اونها برقرار میشه. اگر این احتمال دومه، آیه شریفه که میفرما زینن الناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره و همینجور میاد تا آخر، اون آیه با این احتمال دوم سازگارتره. زینن الناس حب و شهوات من النساء، هم حب و شهوات گفته شده، بعد داره مظاهرشو میگه و در واقع اون علاقه های از منظر علاقه های خاص میگه، من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، یعنی همه این اموری که به نحوی در ارتباط با او هستن، یک تعلق خاص داره، حالا تعلق یا زوجیت یا ابوت و بنوت یا مالکیت و مملوکیت در اون ذهب و خیل مسومه و امثال اینها. ظاهر آیه در حقیقت همون علاقه های زوجیت و بنوت و ملکیت و اینهاست و در اینجا هم ممکنه بگیم همون مقصوده. عرض شود که این دو احتمالیه که در اینجا متصور.
احتمال سوم هم میشه داد که خب اون نسا رو اینجوری تفسیر کنیم که تسلط شیطان نسبت به فرد عذور و تسلط شیطان با فرد متحرک خیلی تفاوت داره، یعنی ایمانی که شخص متحرک داره خیلی تفاوت میکنه با فردی که متحرک.
بله دیگه، این احتمال سوم نیست، این مترتب بر همین احتمال دومه. بنابراین که شاید از هرم اینو احتمال دوم باشه، اون احتمال اولی کمی مستبعدتره، گرچه شواهدی شاید بشه براش پیدا کرد. حالا اگر این احتمال دوم باشه، اون وقت این دو اون عرض شود که جمعی که این دو طایفه ممکنه بینش انجام بشه و شواهد داره اینطوره که این جمع کلیست که تو همه مظاهر دنیا وجود داره. این ازداد للنساء حبن یعنی اون علاقه هایی که موجب تحکیم روابط خانوادگی میشه و اون مایه های ایمانی هم کاملتر میشه بر اساس نکاحه، چون نکاح هم در بازدارندگی از معصیت مؤثره و فراتر از اون اصلا در کمال فرد مؤثره، طور که از روایات استفاده میشه فقط هم بحث های تمتعات نیست، اصلا حالا فراتر از اون یا ناشی از اون یک ویژگی های دیگر و خصلت های کمالیهی پیدا میشه که حتی عبادتش ارزشش بیشتر میشه، نمیدونم شخصیت او متکامل تر میشه و امثال اینها. در واقع این حب النساء در اون طایفه اولایی که داریم میگیم همون مقوله های مربوط به نکاح و خانواده و آثاری است که بر اون مترتب میشه. این مقصود اینه، ازداد للنساء حبن یعنی اهل تشکیل خانواده است، توجه به خانواده است و همه اون چه که مربوط به خانواده است برمیگرده به این که علاقه داره، محبت داره و اون وقت این یه جوری میشه نزدیک به اونایی که حب الزوجه درش آمده. روایاتی هم داریم در مورد حب الزوجه و این که اصلا اعلام بکن و امثال اینها و در مدار در واقع طاعت خداست دیگه، یعنی نکاح هست و خانواده و در مدار طاعت خدا این میشه. این اون طایفه دوم مربوطه به اون علاقه های دنیویست که در مسیر اسیان فراتر از اون روابط خانوادگی است و از مدار خانواده بیرونه، یعنی میره به سمت گناه، یا اینکه در مدار خانواده اونی که میاد اون همونی که در آیه شریفه بود که محبت اون میاد جلوی یک وظایف و تکالیف بالاتر و اهمی رو میگیره. این جمعیه که با شواهد مختلف سازگاره. بنابراین حب النسایی که در اینجا ترغیب شده یعنی همون محبتی که موجب تحکیم خانواده است و جعل بینکم مودتا و رحمه، اون مودت و رحمه‌ای که در اون آیه شریف است در باب فلسفه ازدواج، این همین است که اینجا میاد تجلی پیدا میکنه و منشأ مسئولیت شخص میشه و کمال او میشه در ابعاد مختلف که در نکاح گفته شده. و اونایی که میگه این حبها اول ما اوصی الله به، برای اینکه بله این علاقه هایی که به جنس مخالف وجود داره یا به ریاست وجود داره و امثال اینها، اینا مبدأ معصیت انسانه. اگر در این مسیر درست قرار نگیره، بله با آدم با اونا تو گناه قرار میگیره. و این جمعی که حالا همه جا هست دیگه. بله،
روایات مذمت خوب نسا هست، اونجا روایت اهل سنت بیشتر از روایت شیعه
نیست. حالا من این را، این نرم افزار عامه را خیلی نداره، نمیدونم اینجا از عامه چیزی اون طرفش را نقل نکرده، نمیدونم چرا. قاعدتا اونها اینطوره دیگه، قاعدتا اونها اینطوره.
احتمالش هست که این روایات رو بخون وقت شما را میگه.
نه خواهش میکنم،
مفهوم اصلا به تعارض نمیرسه. یعنی چون در روایت اهل سنت مثل دوران جاهلی، چون مثلا مفهوم حضرت صدیقه طاهره رو پایین بیارن، در پایین آوردن شخصیت زن کارو به جایی رسونه که فکر کنید از مبتلات نماز عبور مثلا عذر میخوام کلب یا حمار یا زن.
بله بله،
لذا تا تونستن شخصیت زن رو پایین آوردن. این روایات مثلا در مقابل اون هست، یه جور فرهنگ سازی در مقابل اون روایت عامه هست.
من حالا چون به همه ابعادش احاطه ندارم، احتمالی عرض کردم که گفتم اینجا نداره اونجا هست، شاید یکی از اون امر قبلی، اون طایفه دو که اینجا گفتیم، یعنی حب النساء از عوامل انحراف و زلالت انسانه، اون حالا یک اصل جا افتاده قرآنیست و اینها، من حب الشهوات، اینها منشه چی هست؟ یا متاع الدنیا، اینا موجب انحراف و زلالت انسان میشه اگر کنترل نشه با اون قیودی که داره. اون تو روایات هم آمده، قاعدتا عام و خاصه هم دارن. اما این روایات مربوط ازداد، کلم ازداد العبد ایمانا ازداد للنساء حبا، این نقل نشده از اونها، از عامه. اون وقت اون چی که خاصه در، ولی خاصه آوردن، این معلوم میشه که یک عنایتی از ناحیه خاصه وجود داره. اگر اون احتمال اول باشه، در واقع به اونی که شما میگید نزدیک میشه. احتمال اول اینه که نگاه نباید به زن یه نگاه در واقع درجه دو و سه و پست و نازل و اینها دانسته بشه. نه، در همین صنف هم آدم هایی میتونن با اعلی درجات برسن. اون احتمال اول با اونی که شما میگید خیلی سازگاره، منتها حالا چه شواهدش نمیدونم. خیلی یعنی اونا مثلا با عنایت برای این که مثلا حضرت صدیقه طاهره را پایین بیارن، مثلا حرفایی زدن، چیزایی میگن، اینجوریه. بله، حالا اینا اگه شواهدش جمع بشدن ببینه، شاد بشه، شاد وقت اون احتمال اول اصلا بشه تقویت کرد. و در هر صورت بنابر احتمال اول در این ازداد للنساء حبن که نگاه به مقام زن به عنوان یک صنف، بس این زن اون زن هم نیستا، یعنی اون مقام زن را گرامی میداره. بله، این اگر باشه اون وقت یک مفهومی از روایت استفاده میشه متفاوت. این من ازواجکم و اولادکم عدو
بن لکم
فحذرون. بله،
این هم تقویت میکنه که ازواجشون و هم که بعدش هم باز میاد میگه اولادکم و اولادکم و اولادکم فتنه، باز اموال رو با اولاد میاره. بله، این هم تقویت میکنه چیزی که
چی؟
در حقیقت عدو یعنی حذر داشتن، یعنی که
بله، یعنی اونجایی که در، یعنی منشأ معصیت بشه، یعنی محبتی که منشأ دوری از خدا بشه. بله، خب ملاحظه کردید که جمع این روایات با مجموعه شواهد روشن مشکلی نداره، منتها اون دو احتمالی که در روایات ازداد نسای حبن دو احتماله که خیلی با هم فرق میکنه. اون احتمال اول مخصوصا اگر حالا ایشون شواهدی هم رو که اشاره میکنن تمام باشه، که اون وقت در واقع یک امر خاص در واقع یه جوری دستمایه مذهبی پیدا میکنه، چون ثمرش در مثلا حضرت زهرا و امثال اینها ظاهر میشه. نمیدونم، اگه اون باشه دیگه اون احتمال اول این شکل در میاد و شاید اونی که ایشون اشاره میکنن بشه شاهدی پیدا کرد و امثال اینها. اما اگر اون دومی باشه، این دیگه با همون حب و زوجه و تأمین درست اون نیازها از طریق درست به اون ناظر میشه.
یه احتمال سوم هم میشه گفت که نسا مطلق باشه، اونتا خوب کن نسا یعنی تازه به جهات روحانی و معنویش باشه، در مطلق دونم نه تنها در زوجه.
خب
در حادث نه منظور نگاه شهوانی باشه.
بله، حالا این همون احتمال اوله دیگه.
ما نمبر شما فرمودین که یه حالت تساوی کوچک نبینه زن
خب
تحقیرش نکنه.
بله
نه خب فراتر اولا برای کنه کوچکش نبینه، بلکه براساس پترتش زنها رو دوست داره.
حالا هم بیشتر که دیگه یعنی گرامی میداره، حالا نه اینکه زشت نمیده، گرامی میداره، علاقه داره، اون علاقه انسانی نسبت به اونو هست.
یعنی در حال تساوی باشه بالاخره یه تأکیدی هست خود نسا در مقابل حب.
خب این نداره دیگه، ازداد نسای خب بن این که حالا بیشتر از صنف مرد باشه این در روایت نیست.
روایتی که
خب
روایتی که در مقابل این باشه که
خب رجال رو
تأکید کنه که نداریم.
نه خب این علتش اینه، این در مقام حظ و چیه، یعنی چون اون نگاه پایین بوده داره میگه که خب ازداد النسای حب، نمیگه ازداد حبش نسبت به مردها، اینجور چیز روایت نداره. بعیده که این در این حد دیگه باشه که خب دیگه اینا مثل بقیه دیگه گرامی داشته همون منزلته. خب حالا ما البته با همه این بحث ها هم احتمال دوم رو ترجیح میدادیم در اینا که همون نزدیک میشه به بحث خانواده و زوجه و امثال اینها که خاصه. بله
این چیزی یک چیزی که کار مشکل میکنه در برداشت اینه که هر دو هم در جانب مرد هم در جانب نه در واقع یک عبارت مشترک که کار بوده شده، اون خوب کن نساه.
بله بله خوب دیگه همین
نگه یک عبارت دیگه به کار این بود که ما جنبه هاش رو روشن‌تر میفهمیدیم.
خب نه اون همین قرائن زمیمه است دیگه، اونجا که میگه اول ما اوصی الله به، معلوم میشه اون محبتی است که میاد فراتر از خانواده است، منشأ عبور از اون قواعد اونو میخواد بگه. اینا دیگه حالا همین قرائن لبیه و لفظیه ایست که این تعارض رو رفع میکنه دیگه. خب اینم یه گروه، حالا چند دقیقه